سفر پر خطر اش سزاوارت
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام را تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. ایران اسلامی عزادار شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام. همزمان با سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام، ایران اسلامی به ویژه شهرهای مقدس مشهد و قم غرق در ماتم و عزاست. زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با حضور در این آستان مقدس ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شهادت فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام را به محضر آن حضرت تسلیت گفتند. مراسم شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام هم دیشب در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد. بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم نیز پذیرای عاشقان اهل بیت علیهم السلام است که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام سوگواری می‌کنند. کاظمین هم دیشب در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام غرق در اندوه و ماتم بود.
کاظمین دیشب خواب نداشت، همش غرق در حزن و اندوه و عزای باب المراد محمد جواد علیه السلام بود. مراسم های سوگواری امسال به طور ویژه‌ای از 3 روز پیش در مناطق مختلف بغداد آغاز شده بود و بیشک همبارترین لحظه این مراسم ها لحظه وداع بود، هنگامی که پیکر نمادین این امام بر دوش سوگواران حمل و تا صحن جدش موسای کاظم بدرقه شد، لحظه ای که در قاب یک تصویر نمی گنجد.
در سالروز شهادت امام جواد علیه السلام به کاظمین آمدیم تا هم در سوگ این امام عزاداری کنیم و هم با آرمانهای به حقش بیعت نماییم.
آری، از شهادت مظلومانه امام محمد جواد علیه السلام 1186 سال می گذرد. ظالمان بنی العباس خواستند با شهادت ابن رضا نور مبارک او را خاموش کنند، غافل از این که نور خدا خاموش شدنی نیست.
از شهر مقدس کاظمین شهادت نهمین اختر تابناک ولایت حضرت امام جواد را به پدر بزرگوارشان حضرت امام رضا علیه السلام و تمامی دوستداران اهل بیت تسلیت می گوییم. جلال خلجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کاظمین.
ویژه برنامه های روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام امروز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در امامزادگان شاخص کشور و فضای مجازی برگزار می شود. معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت در تهران ویژه برنامه سالروز شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام با رعایت دستورالعمل ها در امامزاده صالح برپا می شود. حجت الاسلام عادل.
در شهرها و استانهایی که ما شرایط بهتری رو داشتیم و رنگهای زرد و نارنجی بودند، برنامه ریزی شده در امامزادگان شاخص که امکان اجرای برنامه هست به لحاظ مسائل بهداشتی و قوانین ستاد کرونا، هم در شب شهادت که حالا دیشب بود در فضای باز مراسمات عزاداری، سخنرانی و مدیح سرایی برگزار شد و هم امروز حالا به صورت محدودتری در جاهایی که امکان پذیر هست مراسم روز شهادت برگزار میشه و البته در فضای مجازی هم خب کانال‌های به متبرکه قریب 1000 کانال ما در امامزادگان شاخص داریم که اینها در همه طول سال مخصوصا در شرایط کرونا که حالا یه مقدار فضای مجازی نیاز به حضور پررنگتری رو داشته به نشر معارف اهل بیت و مخصوصا در این روزها بیان کلمات امام جواد علیه السلام و احادیث اون حضرت و مسائل دیگه‌ای که از طرف سخنرانان مداحان تهیه میشه به صورت کلیپ ها در اختیار علاقمندان قرار میگیره. حالا امروز ظهر هم مراسم ویژه‌ای البته به صورت محدودی در آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام برگزار خواهد شد.
شعار ماه محرم 1400 اعلام شد. زیر علامت امن‌ترین جای جهان است از سوی جامعه ایمانی مشعر شعار مشترک هیئت‌های مذهبی در ماه محرم 1400 انتخاب شد. معاون راهبردی جامعه ایمانی مشعر گفت استفاده از شعار مشترک در هیئت‌های مذهبی می‌تواند در تولیدات، تبلیغات، فضاسازی و محتوای هیئت جلوه‌ای از وحدت و همدلی جامعه حسینی را نمایش داد. حجت الاسلام ربانی منش افزود توجه به آسیب‌های اجتماعی، خانواده و فرزندآوری و خدمات اجتماعی هیئت‌های مذهبی در محرم امسال مورد تاکید قرار گرفته است. رونمایی از کتاب سفیر شیعه در غرب. این کتاب از تازه‌ترین منشورات مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی و شرح مجاهدت‌های حجت الاسلام والمسلمین محمد محققی لاهیجی نخستین امام جماعت مسجد امام علی در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان است.
کتاب شرح مبارزات و تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت الاسلام والمسلمین محمد محققی لاهیجی هست که به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و نشر شده. ایشون به عنوان نخستین امام مسجد هامبورگ و همینطور نماینده مستقیم آیت الله بروکردی نقش بسیار ویژه‌ای در شکل‌گیری فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ داشته. شاید بد نباشه که من اشاره بکنم مستندی تحت عنوان بهشتی برای ملت که از مجموع فعالیت‌های شهید بهشتی صحبت می‌کنه و به نوعی رونمایی می‌کنه، ما اونجا متوجه شدیم که چه فعالیت‌های بسزایی رو در مسجد هامبورگ شهید بهشتی رقم زده که پایه‌گذار اون باید حتما اشاره بکنیم که مرحوم محققی بودند. بنایی که مرحوم محققی پایه‌گذار کردن بعدها به دست آیت‌الله شهید بهشتی به یک پایگاهی برای وحدت مسلمین و جذب و آموزش نیروهای انقلابی و انتشار افکار مبارزاتی تبدیل شد. وضعیت شیعیان در آلمان و روابط اونها با سایر مسلمان‌ها و بعد زمانی و نحوه تعاملاتشون با دولت آلمان رو در داخل این کتاب تونیم بهش برسیم. مقدمه این کتاب توسط آیت‌الله رمضانی گیلانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام نوشته شده. کتاب 5 تا فصل داره به همراه اسناد و تصاویر مستند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار توجه جدی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد. آیت الله حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تدوین سند تحول مهم و اجرای آن بسیار مهمتر است گفت اگر این سند درست اجرا شود شاهد تحول بسیار در بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت خواهیم بود. وی اقبال به رشته‌های تجربی و قرار گرفتن رشته‌های علوم انسانی در رسوهای آخر از نظر انتخاب رشته را ناشی از اجرای ناقص این سند در آموزش و پرورش دانست. معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان تاکید کرد. آقای جهانگیری در سومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت می تواند تضمین کننده استقرار حرکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی باشد. در این جلسه بر ضرورت تدوین راهبردها و سیاست‌های برگزاری یادواره‌ها، کنگره‌ها و یادبودهای حوزه فداکاری، ایثار و شهادت با هدف ساماندهی و تقویت این کار فرهنگی در کشور تاکید کرد. کشف پیکر 8 شهید دوران دفاع مقدس. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از کشف پیکرهای مطهر 8 شهید دوران دفاع مقدس طی عملیات در خاک عراق خبر داد. سردار باقرزاده با بیان اینکه پیکر مطهر 8 شهید دوران دفاع مقدس در خاکریزی واقع در خاک کشور عراق کشف شده افزود این شهدا در جریان آخرین عملیات‌های تفحص برون‌مرزی در منطقه عملیاتی فکه متعلق به عملیات والفجر مقدماتی کشف شدند. بودجه فعالیت‌های قرآنی در سال 1400 به کمتر از 10% رسیده است. بر اساس آمار در 10 سال گذشته بودجه قرآنی کشور از 200 به 15 میلیارد تومان رسیده. موضوعی که با توجه به شیوع کرونا فعالیت‌های قرآنی را دچار مشکلات متعددی کرده است.
بودجه و اعتبارات قرآنی چند سالی سیر نزولی داشته است. مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها موجب شده بخش فرهنگ به ویژه قرآن بیشترین آسیب را از این شرایط ببیند. به عنوان مثال بودجه منشور توسعه فرهنگ قرآنی که سالانه برای بست و گسترش برنامه‌های قرآنی در اختیار شورای توسعه فرهنگ قرآنی قرار می‌گیرد از 200 میلیارد تومان در سال 90 به حدود 10 الی 15 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. آقای سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن کریم:
این بودجه که در واقع به عنوان منشور توسعه فرهنگ قرآنی با حدود 200 میلیارد در سال 1390 شروع شد، الان با توجه به تمام مزایایی که هست و تورمی که ایجاد شده به کمتر از 10-15 میلیارد تبدیل پیدا، کمتر از مثلا ساعت که 10%، اون هم با توجه به تورمی که ما داشتیم. یعنی تقریبا میشه گفتش که هیچ شده و خب طبیعی هستی با این شرایط اجرای برنامه‌های قرآنی و بحث توسعه فرهنگ قرآنی شدیداً به مضیقه رسیده.
از سوی دیگر به گواه آمارها بیش از 3000 مؤسسه قرآنی در کشورمان فعالیت می‌کنند که فعالیت بخشی از این مؤسسات هم به دلیل مشکلات مالی و شیوع کرونا متوقف شده است. آقای بهبودی مدیر کل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن کریم:
طی رصدی که سال گذشته صورت گرفت مشخص شد متأسفانه چیزی حدود 200 مؤسسه ما در سال 99 تا اواخر سال 99 که در واقع رصد به صورت گرفت فعالیت‌هاشون رو متوقف کردن. تعدادی هم که می‌شود گفت مثلا حدود 30-40% از این در واقع مجموعه‌ها فعالیت حضوریشون رو تعطیل کردن.
امید است با توجه بیشتر به موضوعات قرآنی شاهد اثر سرگذاری و رونق این بخش مهم در کشورمان باشیم.
رشد 5% ازدواج در کشور. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از رشد 5% ازدواج در کشور پس از 17 سال خبر داد. آقای تندگویان دو عامل اساسی اقتصاد و فرهنگ را در امر ازدواج مؤثر دانست و گفت همکاری نهادهای دخیل در امر ازدواج، فرهنگ سازی ها و ترویج ساده زیستی ازدواج و استفاده از ظرفیت خیران از عوامل رشد ازدواج در کشور بوده است. آقای تندگویان با اشاره به وام ازدواج نیز یادآور شد امسال هر زوج 100 میلیون تومان وام ازدواج دریافت می کند. اجرای طرح مثبت 3 با هدف حمایت از فرزندآوری خانواده‌ها از امروز در استان قم آزمایشی آغاز می‌شود. آقای رجایی مدیر عامل بنیاد 15 خرداد در خصوص جزئیات این طرح گفت:
در قالب باشگاه به علاوه 3 اقدامات ساماندهی شده به تمام کسانی که 3 فرزند دارند و در سامانه 1542.ir ثبت نام کنند، پدر خانواده ثبت نام میکنه و اطلاعات خانواده رو وارد میکنند. کسانی که تمایل داشتند به فرزند 4 انشاءالله یه سری امکانات و تسهیلات در اختیارشون قرار خواهد گرفت. به محض تولد فرزند 1,000,000 تومان هدیه تولد به مادر خانواده تعلق خواهد گرفت به حساب شخصی مادر واریز میشه، حسابی که در سامانه به نام مادر خانواده وارد بشه. 2,000,000 تومان به نام فرزند سرمایه گذاری میشه، مادر و کودک به مدت 1 سال بیمه تکمیلی میشن، یعنی 3,000,000 تومان در قالب بیمه تکمیلی بهشون تعلق میگیره تا جبران هزینه های درمانشون بشه. 4,000,000 تومان به صورت بلاعوض در اختیار پدر خانواده قرار میگیره تا بتواند در طول 1 سال هزینه های ممکنی که پیش میاد براشون، مخصوصا هزینه‌هایی که برای کودک وجود داره مثل تهیه پوشک، تهیه بعضی از ملزومات کودک، احیانا اگر خدای نکرده شیر و خشک لازم شد یا اینطور چیزها تهیه بکنن، 6,000,000 تومان هم در قالب تسهیلات ارزان قیمت بهشون تعلق خواهد گرفت. یعنی در مجموع 16,000,000 تومان که 10,000,000 تومان اون به صورت بلاعوض، 6,000,000 تومان اون هم به صورت تسهیلات ارزان قیمت.
و ثبت نام 2700 نفر در دوره جامعه رسانگی هیئت. در آستانه ماه محرم مدرسه نوآوری مهر دوره جامعه رسانگی هیئت را در حوزه هنری برگزار می‌کند. این دوره 26 تیر ماه آغاز می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری مراجعه کنند. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 20 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12، غروب آفتاب ساعت 20:21 و زمان اذان مغرب ساعت 20:42 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. با رسیدن به ساعت 11:15 باید دعوت کنم آیه ها و نکته ها رو بشنوید.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور امید، ایمان و سعادت، پیامبر اعظم و خاندان گرامی ایشون و سلام به شما معرفت جویان عزیز. باز هم این افتخار نصیبمون شد با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتون باشیم. امروز آخرین برنامه با موضوع امید در قرآن رو تقدیمتون میکنیم. استاد کریمی مهرجری در برنامه امروز با تکیه بر 83 آیه از سوره مبارکه اسراء این بحث رو مطرح و جمع‌بندی میکنن. امیدواریم افتخار همراهیتون رو تا پایان برنامه امروز داشته باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز، به نظر شما چه انسانهایی زودتر ناامید میشن؟ آیا اونایی که وضع مالی خوبی دارن و همه چیز برای رفاه و آسایششون فراهمه، یا اونایی که سختی بیشتری در زندگی کشیدن و میکشن؟ آیا اونایی که به دارایی‌هاشون دلخوشن، یا کسایی که تمام داراییشون توکله و تمام همتشون کسب روزی حلال؟ بدون شک انسانای ثروتمندی که ثروتشون مایه فخرشونه و تمام تکیه و توکلشون بر داشته‌های مالیشونه، وقتی ثروتشون رو در خطر نابودی یا رکود ببینن زودتر گرفتار ناامیدی میشن. اما کسی که بزرگترین سرمایه‌اش خداست و دلبستگی به دنیا نداره، سختی‌های دنیا اون رو از پا در نمیاره و از دست دادن ثروت به اندوخت‌های دنیایی براش از دست دادن تمام سرمایه به حساب نمیاد تا اونو گرفتار یأس و ناامیدی بکنه. نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین. باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. موضوع برنامه ما امید و امیدواری به فضل و رحمت پروردگار بود و اینکه باید از ناامیدی دوری کنیم. ناامیدی رو به عنوان گناه کبیره حساب کردیم. هم آیات قرآن و هم روایات اهل بیت علیهم السلام این رو به ما فهماند. یکی از آیاتی که در این رابطه لازم است مطرح بشه آیه شریفه 83 هست از سوره مبارکه اسراء.
و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا.
می‌فرماد که و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، وقتی که به انسان نعمت می‌دهیم او از حق روی می‌گرداند. یه عده‌ای وقتی خدا نعمت بهشون میده این دفعه تازه مغرور میشن، متکبر میشن، متکبرانه دور میشوند از خدا. و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا، هنگامی که کمترین بدی بهشون میرسه اون وقت از همه چیز ناامید میشن، مایوس میشوند. یکی از ریشه دارترین بیماری های اخلاقی انسان هایی هستند که تربیت پیدا نکردند، درست تربیت نشدند. اینا همین هایی هستند که تو این آیه شریفه خداوند ازشون نام میبرد. هنگامی که نعمت بهشون عطا میشود مستکبر میشن، غرور اونها رو میگیره، تکبر و خود بزرگ بینی سراسر وجودشون رو احاطه میکنه، لذا به پروردگار خودشون پشت میکنند و با حالت تکبر دور میشن. خیال میکنن که با رفتنشون یک کار بسیار بزرگی کردند، اما هنگامی که نعمت را از اونها سلب کنیم یا مختصر ناراحتی بهشون برسه ناامید میشن، یأس و ناامیدی سر تا پای اونها رو فرا میگیرد. و اذا مسه الشر کان یئوسا، ناامید میشن، حسابی هم ناامید میشن. خیلی ما شنیده ایم یا گفته ایم که فلان کس دیگر خدا را بنده نیست، چرا که به نوایی رسیده است. گفت که یارب روا مدار که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. تا وضع زندگیش خوب نیست، خیلی اهل ایمان و عبادت و دعا و اینهاست، اما وقتی که یه ذره خدا بهش نعمت داد، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، دیگه دور میشه از خدا، یه راهی رو در پیش میگیره میره که این راه به نفع او هم نیست. این اشخاصی که تازه به نان و نوایی میرسند خدا رو فراموش میکنن، هنگامی که اون وقت گرفتار میشن، شدائد میاد سراغ اونها، چنان بیچاره و زبون و مایوس میشن که انسان باور نمیکند که این آدمها همون آدمهای قبلی باشند. افرادی که کوته فکرند اینطورند، افرادی که بی ایمانند، افرادی که کم ظرفیتند، برعکس دوستان خدا، محبین الهی که روح آنها همچون اقیانوس است. سخت‌ترین طوفان‌ها در آنها اثر نمی‌کنه، چون کوه در مقابل حوادث سخت می‌ایستند. دقیقاً آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء در مورد اینها صدق می‌کنه. این افراد مؤمن صالحی که وقتی که کاردشان به استخوان می‌رسد تازه امیدواری اونها بیشتر میشه. میگه آقا سیم اتصال من، این رشته اتصال من نازک میشود، به باریکی مو میرسد اما پاره نمیشود، و اگر هم پاره بشود تازه میگه که من با گرهی که زده میشود به معشوق خودم نزدیکتر میشوم. اما انسانهایی که خودباختند، کم تحملند، در بسیاری از آیات شریفه قرآن از ناامیدی آنها صحبت شده است. در سوره مبارکه یونس آیه شریف 12، سوره مبارکه لقمان آیه شریف 32، سوره مبارکه فجر آیات 14 و 15، سوره مبارکه فصلت آیات 48 و 49، می‌فرماد که اینها در حال سختی خداپرست میشن، به فطرت الهی خودشون برمیگردن، خیشتن خودشون رو پیدا میکنن، اما با فرونشستن طوفان حادثه چنان تغییر جهت میدهند که گویی هرگز اصلا نام خدا رو نشنیدن. نعمت بهشون داده میشه، اعرض و نعا بجانبه، میرن. وقتی هم که یه مختصر شری بهشون میاد اون وقت یئوس میشوند. یئوس یعنی ناامید میشن، یعنی دیگه امیدوار به فضل پروردگار نیستن. این بلای بسیار بزرگی است. چرا؟ برای اینکه همین است که سبب میشود که هرگز نتوانند در زندگی یه موضع‌گیری مستقلی داشته باشند، یه موضع‌گیری صحیحی داشته باشند. تنها راه درمان این بیماری‌های خطرناک این است که سطح فکر افراد بره بالا، علم و دانش و ایمان افراد را رشد بدهند. وابستگی و اسارت اینها در چنگال مادیات اینها از بین بره، قبول زهد کنن، با تقوا بشن، پارسا بشن، اینا میتونه زندگی اونها رو سازنده کنه.
الا یا ایها الساقی بدر کأسا مناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بدر کأسا مناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می‌داره
که بربندید محمل‌ها،
که بربندید محمل‌ها.
شب تاریک،
شب تاریک دانن حال ما،
دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها، کجا دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل، مشو حافظ متا ما تلقمن تهوا در دنیا بهمه ها، متا ما تلقمن تهوا در دنیا بهمه
ها. شنیدین میگن انسان به امید زنده است؟ این یه حقیقته که همه ما انسان ها قبولش داریم. ناامیدی سبب میشه آدم احساس پوچی بکنه، ناامیدی سبب میشه آدم خودشو در پایان راهی تاریک ببینه که برگشت هم براش ممکن نباشه، ناامیدی سبب میشه انسان دست به خودکشی بزنه تا از اون وضعی که گرفتارش شده و تغییر دادنش ممکن نیست نجات پیدا کنه، که البته خودکشی هم باعث نجاتش نمیشه و عذابی بر عذابهای دیگش اضافه میکنه. اما ریشه ناامیدی چیه و چرا بعضیا گرفتارش میشن؟ ریشه ناامیدی ها بریدن از خدا و دلخوش کردن به دنیاست. وقتی حقیقت باقی رو فراموش کنیم و به امر موهوم و فنا شدنی دل ببندیم، با فنا شدن اون امر موهوم چیزی برای دل بستن و امید داشتن نداریم و ناامید میشیم. استاد کریمی مهرجردی در دومین بخش از سخنانشون در این باره نکاتی رو بیان میکنن که میشنویم.
امام زمان علیه السلام که بیاد، این یعنی امید به آینده. امام زمان علیه السلام که بیاید، بر یک مردمی که جاهلند حکومت نمی کنه، بر یک لشکر جهال مدیریت نمی کنه. اون حضرت که بیاید، وضع یده علی رؤوس الانام، دست مبارکشون را بر سر مردم می کشند و مردم را از جهت عقلی می برند بالا، علم مردم رو میبرن بالا، فهم و درک مردم رو میبرن بالا. و طبق روایات ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اگر علم 27 حرف داشته باشه، وقتی امام زمان علیه السلام بیاید، تازه از اول خلقت آدم علیه السلام تا زمان ظهور حضرت حجت علیه السلام 2 حرفش کشف شده. ظهور 25 حرف از حروف علم و دانش در زمان آشکار شدن حضرت مهدی علیه السلام است. لذا ما باید به آینده امیدوار باشیم. همیشه به آینده های نزدیک و به آینده های دور باید امیدوار بود. ناامیدی بزرگترین گناهان است، از گناهان کبیره است. آیات متعددی از قرآن کریم را در همین رابطه بررسی کردیم، مطرح کردیم. آیاتی که کلمه لعله درش بود، آیاتی که کلمه عصا در آن بود، آیاتی که کلمه رجاء درش بود. البته برخی از آیات رو ما به اندازه وسعمون و به اندازه وقت کم برنامه‌مون به اونها پرداختیم و امروز آخرین جلسه بحث امید رو در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند امید آینده ما را که امام زمان علیه السلام هست، هرچه زودتر برای ما و برای نجات عالم خلقت برساند انشاءالله. از همه شما شنوندگان محترم التماس دعا دارم. و السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
گرامیان، از همراهیتون با برنامه امروز آیه‌ها و نکته‌ها سپاسگزاریم. بحث امید در قرآن که با کارشناسی استاد کریمی مهرجردی تقدیمتون میشه در این برنامه به پایان رسید. براتون لحظه‌هایی سرشار از یاد خدا و همراه با آرامش آرزو می‌کنیم و تا مجال دیگه به